به نام خداوند جان و خرد. بابا عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، با آرزوی سلامتی و سعادت همگی شما. موضوع عرض بنده، همینطور که عنوان فرمودند، بحث خداشناسیست، محور کلیش، که در ماهای گذشته هم کم و بیش در همین محور عرایزی خدمتون داشتم. راجع به هفت آسمان بود، فیلتر بالای زمین، اتمسفر دور زمین. یه بحثی راجع به ژنتیک داشتیم، برهان ژنتیک در روی رستاخیز، تجدید حیات بهار رو، برهان بهاران رو داشتیم در جلسه. فکر میکنم یک دو سال گذشته هم موضوعات متعددی بود که خدا در طبیعت رو برای ما یه مقداری روشن‌تر میکرد. ما عادتمون معمولاً در طول تاریخمون، تاریخ در واقع اندیشه اسلامی که عمدتاً معطوف به فقه بوده، خدا رو معمولاً در ذهنیات جستجو میکردیم. امروز هم همچنان مردم تصور میکنند خداشناسی رو باید از کسانی بیاموزند که در حوزه های علمیه درس میخونند، در حالی که در اونجا راجع به فقه و اصول و شرایع و مکاسب و این حرفات اصلا کاری به توحید و آخرت و نمیخوام بگم این چیزا رو قبول ندارن، جزء دروس تخصصی حوزه نیست بحث آخرت، بحث طبیعت، بحث خداشناسی در اون ابعاد. مقدماتی است، مسائل اولیه است که حالا اگر کسی بخواد وارد دین شناسی بشه میتونه کمک بهش بکنه. ولی در گذشته تاریخ مسلمانان لااقل تا قرون 5 و 6 این چنین نبوده. بزرگترین فیزیکدان ها، شیمیدان ها، جغرافیدان ها در رشته های مختلف، همچنین البته فلسفه و کلام و از بین مسلمان ها بودن در سطح دنیا. قرآن هم بارها از این زاویه خودش رو به ما نشون داده، به چیزهای خیلی عادی که دور و برمون هستش. میگه میخوان خدا رو بشناسین، به محبتی که بین زن و شوهر هست نگاه کنین. ما بینشون مودت و رحمت قرار دادیم، هم دوستی، عشق و هم دلسوزی. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، برای مردمی که اهل تفکر باشن خود این آیه است. آیه یعنی علامت خداشناسی. میگه در خوابتون توجه بکنید، خود خواب آیه است از آیات خدا. میگه دور و برتون صبح تا شب دارین عبور میکنید از کنار آیات. یمرون علیها باللیل و النهار و هم عنها معرضون، صبح و شب از کنار این آیات دارین همه میگذرید. آیه یعنی علامت و نشانه، مثل سنگ راه در مسیر میذارن آدم بدونه چقدر مونده، چطوری باید رانندگی بکنه. آدم ها چون سلیقه هاشون مختلف هست، قرآن هم به تناسب درک و دانش و سلیقه ما به گونه های مختلفی صحبت کرده. بارها گفته که نصرف الآیات، ما آیات رو تصریف میکنیم. صرف و نحو عربی که یادتون هست، نحو یعنی به چه نحوی، چگونه این جمله رو ادا بکنیم از نظر فعل و فاعل و این حرفا. صرف یعنی یه فعل رو بتونیم صرف بکنیم، فعل مثلا ذهب، رفت، رفت، رفتیم، رفتند، به صورت مفردش، به صورت جمعش، یعنی یه فعل رو با حالتهای مختلف. این معنای صرفه، گرداندن به حالتهای مختلف. بارها در قرآن تأکید شده که ما آیاتمونو تصریف میکنیم، نصرف الآیات یا تصریف الآیات. این معناش اینه که به یه زبان و دو زبان نیست. اگه زبان علمی داری به زبان علمی برات میگیم، اگه زبان تو هنری داری، زبان ادبی داری، فلسفه، کلام، ما رشته های مختلف در هر زمینه ای، اگر کسی اهل خداشناسی باشه تو اون زمینه پیدا میکنه، مهندسی، پزشکی، هر رشته ای هست آیاتی تو اون زمینه که آدم رو هدایت بکنه. از جمله یکی از موضوعاتی که به نظرم رسید که میتونه خیلی به خداشناسی کمک بکنه، شناخت خداست در عالم حیوانات. قاعدتا کمتر ما از این زاویه وارد میشیم. در قرآن چندین سوره به نام حیوانات آمده. خود اسمگذاری سوره قرآن خیلی مهمه. اسامی که تو این 114 تا سوره آمده به خاطر جلب توجه ماست دیگه. 5 تاش به نام حیوانات، اقلن یکیش فیله، بعد از بزرگتر شروع میکنن، بعد گاوه، بله بقره دیگه، سوره بقره. میگن یک کسی تازه مسلمان شده بود، بعد رفت توی مسجدی نماز بخونه، رکعت اول پیش نماز سوره بقره رو خوند، این دیگه اصلا پاش درد گرفت بود. رکعت دوم تا گفت رأیت الذی علم ترکیت فعل ربو که به اصحاب الفیل، گفت اون که گابش بود انقدر طول کشید وای مال فیلش، نمازش رو ترک کرد و رفت دیگه، بلکه دو سه خط بیشتر نیست دیگه. یه سوره به نام نحل هستش، زنبور عسل، یا نمل مورچه، سوره به نام عنکبوت هستش، و اسامی متعددی از حیوانات تو قرآن محل بعضیاشو براتون میخونم: سگ، خوک، میمون، گرگ، شیر، اسب، قاطر، الاغ، شتر، شتر با اسامی مختلف، گوسفند، بز، یا از حشرات ملخ، مگس، پشه، زنبور، قورباغه، کلاغ. ببینیم چقدر این حیوانات در قرآن معرفی شدن و هم اسم سوره هست و هم بیان اینها در سوره های مختلف. ما خب به راحتی به سادگی از کنارش میگذاریم دیگه. در سوره بقره میگه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، خدا خجالت نمیکشه که از پشه مثال بزنه. ما خداشناسی رو معمولا در ابعاد خیلی بزرگ انتظار داریم. خدا رو حتما با تو کهکشان ها شناخت، فکر نمی کنیم همون عظمتی که اون کهکشان هاست روی پشه هم هست. میگه ولی خدا که رو دروازی نداره، شرم نداره که بگه ای بابا حالا من خودم رو میخوام توی پشه نشون بدم. ان الله لا یستحیی، حیا نداره، شرم نمی کنه که ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها. میگه فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اونا که قبول ندارن یعنی چی خدا شده از پشه مثال میزنه، خدای مسلمان ها میگه خودشون میخواد نشون بده با پشه مثلا میخواد، آخه پشه هم شد چیزی، این پشه که صد تاشو مثلا میکشیم یه همچی میزنیم همه از بین میره، ولی میخواد نشون بده که در همون وجود پشه چه عظمت هایی هستش که شما نمیبینی، فکر میکنین چون کوچیکه بی ارزشه. یا یه جایی راجع به مگس صحبت میکنه، مگس اصلا اهمیت بهش نمیدیم، مگس که چیزی نیست دیگه. میگه ان الذین یدعون من دون الله، اونایی که به جز خدا مردم میخوانند، به جای الله میخوانند، لن یخلقوا ذبابا، حتی یه مگس خلق نکردن، نمیتونن خلق کنن، ولوجتمع اوله، اگرچه همه افکار و اندیشه هاشونن رو هم بریزن، یه مگس نمیتونن خلق بکنن. و این یطلبهم الذباب شیئا، حالا اگه مگس یه چیزی از اینا رو برداره، بشینه رو غذا یه چیزی برداره دیگه، لا یستنقذوا، هرگز نمیتونن ازش بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، چقدر طالب ضعیفه چقدر مطلوب، هم او ضعیفه هم تو که نمیتونی از اون بگیری، از این موجوده به این کوچیکی. بعد میگه و ما قدر الله حق قدرهی، خدا رو نشناختن، قدر یعنی اندازه میزان ها، این عظمت خدا رو نشناختن. از همون موقع که اون خورتومشو میذاره اون مواد غذایی، تغییرات شیمیایی که پیدا میشه اصلا دیگه نمیشه ازش گرفت بگیریم، دیگه اون غذا نیست در واقع. یه مثال های خیلی ساده است ولی داره با یاد زندگی و حالتهای این حیوانات از هر کدوم داره به ما یه درس میده. یا عنکبوت، خب این همه تو خونه هست که همه پاک میکنن، میگه که ان الذين يدعون من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیا. میخوان بفهمین اون آدمایی که به جز خدا تو زندگی تکیه‌گاه‌های دیگه پیدا میکنن، به این طاغوت‌ها، جباران، احزاب، اسم‌ها، ایدئولوژی‌ها، قدرتمندان، این ولایت قابل تشبیه به چیه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت. کار اینا، چون میدونی اگه چیزی تئوری به آدم بگن، فلسفه به آدم، درست درک نمیکنه، نمیفهمه، ولی وقتی مجسمش میکنن آدم خوب میفهمه یعنی چی. میگه عنکبوت چیه؟ که مثل العنکبوت اتخذت بیتن، مثل عنکبوت که خونه ای میسازه. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اگه علم داشتید میفهمیدید سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. این چی میخواد بگه در واقع؟ ببینید عنکبوت خانش دامشه. کدوم حیوان خانش دامه؟ کمین میکنه، هیچ چیزی هم دیده نمیشه. ولی یه حشره ای که اونجا میفته، اول کاری که من دقت کردین به عنکبوت، وقتی میرین جلو زود میاد جلو، حرکت هایی که میکنه داره دست و بال اونو میبنده، زود اسیرش میکنه، میبنده و سر فرصت. وقتی که حالا بعضی وقتا دیدین سوس که چیزی که شاید 10 برابر 100 برابر اونم بزرگه، وقتی بسته راحت میاد شروع میکنه اون خونش اون چیزشو میمکه، شیرشو در واقع. دقیقا سیستم های استثماری هم همینه، دست و بال آدم ها بسته میشه تو اون نظام ها، تو اون سیستم ها، و استثمار میشن، مکیده میشن تمام شیره جانشون. و چقدر سسته، به هیچی بند نیست، سست‌ترین تکیه گاه در واقع. میگه اینا در واقع به یه تارنکبوت تکیه کردن، خدا رو رها کردن. به چه کسانی دل بستن؟ این همه در طول تاریخ خودمون دیدیم دیگه، انقلاب خودمونه، وقتی شاه در رفت بقیه دیگه اصلا مثل این که خداشون رفته، چطور همه چی فرو ریخت. یک کتابی از این یکی از این جنرال ها نوشته بود، تیترش بود مثل برف آب شدیم، یادتونه خوندیم؟ مثل برف آب شدیم. یا حزب توده رو وقتی که تشکیلاتشون رو پاشتن، اینا فکر میکردن که به قدرت اول یا دوم دنیا تکیه کردن دیگه، یعنی یه مرتبه دیدن نه، اونا معامله کردن، خیلی راحت فروختن این حزب و تمامه، همشون رو تارمار کردن، اعدام کردن، به کلی از هم پاشیده شد بعد از 50 سال خیانت تو مملکت ما. داره دست میده که خب همین عنکبوت، دقت بکنید، نظاره بکنید، خیلی پیام داره. یه بار خدمتتون رسیدم که عرض کردم تو نهج البلاغه چند تا خطبه مفصل راجع به حیواناته. من حالا بعدن خدمتتون یه جزوه هست میدم، یه فیلم هم قرار بود که نشون بدم ولی حواس پرتی دیگه، سن و سال مثل آمدن این فیلم رو جا گذاشتم در منزل، 45 دقیقه فیلمی راجع به زندگی مورچه بود، میخواستم اون امشب خدمتتون نشون بدم. یه خطبه بزرگ راجع به مورچه داره حضرت علی، یکی راجع به طاووس. عربستان جای خشک و بیاب و علف، لابد یه بار یه طاووسی آوردن. یکی راجع به ملخ، راجع به خفاش، مفصل، درست مثل یه زیست شناس، مثل یه حشره شناس، اونم تو اون دوران 1400 سال پیش تو جامعه که همه بی سواده. نشون میده اونایی که خداشناسی اصیل قرآنی رو پیدا کردن از اون موقع، اونا که صدر اسلام بودن، چطور خدا رو در آثارش میدیدن، در این موجودات میدیدن. من حالا به عنوان مثال در واقع بعضی از این نمونه هایی که هست خدمتتون عرض میکنم. در مورد فیل، اون مسئله زورگویی و زیر پا له کردن قدرت های سرکوبگر رو داره بیان میکنه. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، اینا فیل و جلو انداخته بودن، اینا با این هیکل زیر دست و پاش همه لشکرها میرفتن. بعد سوره فیل نمیخوام حالا باز بکنم، یعنی از اون زاویه داره قدرت هایی که له میکنن بقیه رو. یا در مورد زنبور عسل، خب یه سوره به نام زنبور عسله، میگه یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، از بطن این شکم این مایعی شربتی در واقع خارج میشه به رنگهای مختلف. الوان تنها رنگ نیست، یعنی بر حسب این که چه شهد گلی رو خورده باشه نوع عسلش فرق میکنه. فیه شفاء للناس، شفاء مردم در واقع در همین تولیدیست که این داره میکنه. هر یه باری که ما با صبحانه فرض کنیم عسل مصرف میکنیم، شاید این محصول هزار بار رفت و آمده تعدادی زنبور هستش که به اندازه سر سوزن هدفه میبرن و چه فعل و فعال شیمیایی روش انجام میدن. میگه خدا به اونها وحی کرد و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. خدا این که در چه مسیری بره، با چه زاویه‌ای نسبت به خورشید و مغناطیس زمین بره، چطور راهشو گم نکنه. فصل کی زل سبل ربک زللن، در این راه ها دقیق راحت برو و بیا. یعنی درست مثل یه راداری که میدونه از کدوم مسیر بره، میره چندین مایل بدون این که اشتباه بکنه، در مسیر خودش مستقیم بر میگرده. میگه این نعمت رو برای شما گذاشتن، برای شما چنین در واقع تدبیری رو اندیشیدن. در مورد سگ، اتفاقا یکی از خانمام سوال کرده بودن در یکی از جلسات گذشته، سگ از دو سه زاویه در قرآن مطرح شده. یکی قدرت تعلیم گرفتنش، راجع به سگ‌های شکاری در قرآن سخن رفته، میگه که شما اونها رو و ما علمتم من الجواره مکلبین، اون سگ‌هایی که در واقع میرن شکار میکنن، تو علمونهم مما علمکم الله، اون چیزایی که خدا به شما تعلیم داده به اینا تعلیم میدین. یعنی سگ رو از یک زاویه قدرت تعلیم گرفتنش و آموزش رو مطرح کرده. حالا میبینیم که چقدر کاربرد داره تو فرودگاه ها برای تشخیص فرض کنید مواد مخدر، یا کورها رو مثلا یه سگ راه نما همراهشون میپرسند برای بچه ها. چقدر تو این دنیای امروز از اینا دارن استفاده میکنن، چقدر راحت میتونه تعلیم بگیره. خیلی هم براشون به خاطر فرهنگ ما که خب همیشه سگ رو بچه ها سنگ میزدن، از خودمون دور میکردیم، سگ رو میگفتیم نجسه، اگر به یه چیزی دهن بزنه مثلا باید 7 بار خاکمال بشه. قرآن میگه چیزی که براتون میگیرن بخورید، فکلوا مما امسکنا لکم. خب سگ شکاری میره با دندون میگیره دیگه، قشنگ دندونش هم تو اون کبوتری که رفته گرفته هست دیگه، آب دهانش هست، سگ همیشه دهانش. نگفته این را بشورید نمیدونم 7 مرة 7 بار مثلا با خاک، یه چیزی نمیمونه از اون شکار که بخوان با خاک بشورنش. یه بخورید ازش، فکلوا مما امسکنا لکم، بخورید از اون چه که گرفته. خب داستان اصحاب کهف رو داریم، اصحاب کهف همراه خودشون سگ داشتن، سگ رو تو خونه شون برده بودن دیگه، حالا خونه یه چیزی که نبوده ولی غارشون بوده، 309 سال سگ باشون زندگی میکرده، اونجا بوده دیگه. چرا قرآن اینو داره میگه که این همه هی میگه و کلبهم باستون زراعیه بلوتی، سگشون در چه حالت بود، سگشون چه جوری بود؟ ما میگه ما سگ که دیگه آدم نیستش که ولش کنی، چرا قرآن از سگشون هم داره میگه؟ اونا هم یه آدم های موحدی بودن دیگه، یه آدم های بسیار آگاهی بودن، سگ داشتن همراه خودشون دیگه. حالا من نمیگم سگ درسته بیاد قاطی بشه تو خونه تو اتاق آدم بیاد بستنی بچه شو که آدم میخواد بده اول سگ لیس بزنه، نه، ولی به هر حال اینطوری هم نیست که آدم از خودش دور بکنه دیگه، اصلا نباید نزدیک بشه سگ و مثلا با سنگ برانه از خودش. ببینید هر جا که هر کدوم اینا مطرح شدن یک پیامی داره. در مورد خوک همطور که میدونید بیشتر از زاویه همون پلیدی هستش، در واقع 3 بار 4 بار اومده. 4 چیز اصولا بیشتر بر ما حرام نیست، خیلی چیزا خودمون حرام کردیم، فقهای ما دیگران، ولی قرآن بارها گفته جز این چهار تا هیچی بر شما حرام نیست. حتی به پیغمبر میگه پیغمبر اعلام بکن در اون چه که به من وحی شده من چیزی نمییابم که حرام باشه برای هر کسی که میخواد هر چی بخوره مگر این چهار تا: گوشت خوک، مرده، خون و اون چه که به نام غیر خدا براش هلهله کرده باشن، دست داده باشن، یعنی کردیت این کار رو به نام غیر خدا بده. یک کلمه هم راجب ذبح نیست، نوع ذبح اصلا مطرح نیست، شکل مطرح نیست، هدف از این کار مطرحه، جنبه توحیدی. هرگز کلمه ذبح شرعی در قرآن نیامده. جنبه اینکه نیت چیه، هدف چیه از این کار، جان یک موجودی گرفته میشه. خوکم فکر میکنم به دلیل اینکه خب همه چی رو میخوره دیگه، این صفته. قرآن بارها به اون آدمای شرور بنی اسرائیل در طول تاریخ گفته اینا مثل خوک شدند یا قرده، مثل میمون، نه اینکه واقعا اینا شکلشون خوک شد یا میمون شد، یعنی رشوه میخورن، هر چی دستشون بیاد حلال و حرام سرشون نمیشه، مال مردم، مال یتیم، میشه خوک، اونم همه چی میخوره، فضولات خودش هم میخوره. یا مثل میمون، جعل منهم القرده والخنازیر، اینا مثل خوک شدن، مثل خنازیر و قرده، قردن میمون، میمون صفت، مقلد، بی شخصیت. و عبد الطاغوت، طاغوت زده، پرستنده طاغوت ها، در واقع صفات رو میگه، آدم های بی شخصیتی که تابع طاغوت هاشونن، مقلدن و رشوه خوار و هرچی گیرشون بیاد میخورن. در واقع داره یک نوع ویژگی هاست، اون خوک تقصیری نداره، این ذاتشه، خدا در واقع این چنینون رو آفریده. راجع به میمون هم که عرض کردم بارها اصحاب سبت و اونایی که احترام روز شنبه رو حرمتش رو شکستن در واقع میگه اینا رو تشبیه کرده به میمون. داستانش که میدونید اینا روز شنبه تعطیل میکردن از قدیم، یوم السبت، سبت یعنی قطع بریدن، ما میگیم یوم الجمعه، جمعه یعنی اجتماع، جمعیت. اگه 6 روز هفته کار فردی کردی، دنبال بیزنس و کار و منافع شخصی خودت بودی، یه روز رو بیا حالا برو توی مسجد جامعه، همه جمعن، به مسائل و مشکلات جامعه توجه بکن، همه مسائل که فردی نیست. این کلمه جمعه، مساجد جمعه ما هم میشه اجتماعات روز جمعه، اونجا تشکیل میشه. این که میگم فقط باید صحبت مثلا تنها عبادی نمیشه، سیاسی هم باید بشه، یعنی مسائل و مشکلات سیاسی جامعه باید بیان بشه در یکی از خطبه هاش. حالا اونا روز شنبه رو تعطیل میکرده، دینی بود دیگه، نباید روز شنبه کار میکردن، همچنان متدینینشون هم الان اینو رعایت میکنه. قرآن میگه که یه گروهی بودن کنار دریا زندگی میکردن و اینا ماهی ها شرطی شده بودن، در طول زمان سالیان دراز دیده بودن روز شنبه خبری نیست. میگه ماهی ها روز شنبه موج میزدن رو آب، همینجوری منلق میزدن بالا پایین، خیلی تحریک کننده است دیگه، روزهای دیگه باید برن با قایق توزی بندازن و توز بندازن، چقدر زحمت بکشن با قلاب دو تا سه تا، ولی خیلی این ایمان آدمو قلقلک میده دیگه. ولی خب اونم یک راهی به نظرشون میرسه، باهوشن دیگه این ملت، یک کانالایی تو ساحل کندن و بعد روز شنبه رفتن تو آب، این ماهی ها رو رم دادن، ماهی ها وارد اون کانالا شدن، در رو بستن، رفتن خونه یه شنبه آمدن ماهی ها رو گرفتن. بله، حالا قرآن تجدید تحلیل میکنه که مردم یه عده اعتراض کردن که بابا این کلا شرعیه، درست نیست، نکنین. یه عده مؤمنین، میگه مؤمنین دو قسمت بودن، یه عدهشون اعتراض رو میکردن، یه عده میگفتن بابا خونتون رو کثیف نکنین، اعصابتون رو چرا خرد میکنین، پدر سوخته رو باید خدا پدرشون رو در بیاره، حق بازار لمت ازون قوم الله مهلکم، چرا بی خود موعظه میکنید این مردم حق بازار، خدا باید هلاکشون کنه، او معذبهم عذابا شدیدا، باید عذاب شدید بکنه اینا رو، بی دینا، بی غیرت ها نماز نخونه. میبینید جده همیشه اینجوری فکر میکنن دیگه از بین مؤمنین، دلشون هم مثل این که میخواد اینا عذاب بشن. اونا میگن معذرتن الی ربکم، این یه عذری که میخوایم پیش خدا داشته باشیم. ما گفتیم ولی یه دست صدا نکردیم، ولی اللهم یرجعون، تازه شایدم برگردن، نباید ناامید شد که، شایدم موثر باقی شد. حالا این داستان رو قرآن مفصل بیان میکنه که چی شد و اینها، تا آخرش که میگه همه مردم، میگه یکی شروع کرد این کارو، ولی همه گفتن آه این دیروز رفت نمیدونم 1000 تا ماهی گرفت، گفت چرا من نرم، و 2 تا شد 4 تا شد، زنجیه مرتب همه مردم رفتن، همه حرمتش هم بشه کرد. میگه مثل میمون شدن اینا، اینا میمون شدن این جامعه. حالا خیلی ها فکر کردن که اینا مرتبه فرداش دوم در آوردن و برگشتن به تجارت. شخصیت انسان معرفیش با این حیوانات دیگه. میگه حالا که اینا امر به معروف نهی از منکر نکردن، اعتراض نکردن، تا روز قیامت کسانی بر اینها حکومت میکنن که پدرشون رو در میارن. استعذن ربک کرد، خدا اعلام کرد، لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه. یعنی مردمی که اعتراض نمیکنن، وای نمیستن در برابر یه خطا و خلافی، نتیجهش اینه که اشرار بالا میان دیگه، قدرت طلبا. در واقع این تشبیه در واقع میمون رو از این تقلید کردی در قرآن کرده. در مورد حالا وارد جزئیاتش نمیشم، گرگ و گرگ تو داستان یوسف هست یا شیر، اینا اشاره شده. اسب بارها اومده، 15 بار در قرآن اسب مطرح شده، همه جا سمبل سرعت، زیبایی و در واقع قدرت جنگی. اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل، این آیه سپاه پاسداران ایرانه، تا اونجا که میتونید اسبهای رباط الخیل، اسبهای جنگی فراهم بکنید که دشمن به خودش اجازه حمله به شما نده، همیشه نیرومند بشید تا کسی اجازه نده به خودش که به شما حمله کنه. داستان سلیمان رو تو قرآن مطرح کرده، از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد، اون اسبهایی که نوک پاشون رو زمین میذارن، اسبها رو سان میدیده برای جهاد مثلا. دیدم همه جا که اسب آمده به عنوان یک به اصطلاح حرکت نظامی، اون تحرک سرعت، خیلی از این زاویه نگاه کرده بهش. یا از موجودات دیگه الاغ، سمبول این که الان نظر ما فکر میکنیم مثلا حماقت و اینها هست، ولی نه که بار میبره، میگه چارپایی و رو کتابی چند. یا در مورد بنی اسرائیل میگه مثل الذین حملوا التوراة، مثل کسانی که ما تورات رو به اینا دادیم، محمول تورات شده، تورات رو دوش این جامعه گذاشتیم، ثم لم يحملوها، ولی حمل نکردن این رو، تو تاخچه گذاشتن مثل اکثر مسلمان ها. ما هم حامل این کتابیم دیگه، خدا به دوش مسئولیت های ما گذاشته، ولی چقدر این کتاب رو حمل میکنیم در زندگی، عمل بهش میکنیم. میگه مثال اونها که مثل الحمار، مثل حماره، یحمل اسفارن، بار کتاب داره میبره، تأثیر داره بار کتاب رو دوش اون حیوان، تأثیری نداره در آخر. از این زاویه که فقط حامل بودن و باربر بودن و داشتن یه چیزی الزاماً دارای اون شخصیت بودن نیست. شتر در قرآن به اسامی مختلف آمده، بعضی جاها میگه ابل. ببینید عربانه که با شتر سر و کار داشتن، طبیعتاً در زبانشون با واژه‌های مختلف شتر رو میشناختن، زندگیشون به اون وابسته بوده تو اون صحرای سودان. بنابراین به حد بگین شتر نر ماده است، آبکش جنگی، لاغر، چاق، بچه است، کوچیکه، اسامی مختلف داشته، ما فقط میگیم شتر دیگه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ابل رو با کیفیت آفرینشش به ما معرفی میکنه، نگاه کنید که این چطوری خلق شده. ها چطور ممکنه توی اونجا که آدم اگه نیم ساعت آب نخوره تشنگی میمیره، این حیوان 2 هفته 3 هفته تو اون سهاری سوزان داره میره، از کجا این آب رو میاره؟ اون چربی هایی که تو اون کوهان پشتش هست یواش یواش آب میشه، کف پاش بگونه ایست که رو اون ماسه ها میتونه خیلی راحت بیاد. کدوم حیوان؟ اصلا نمیتونه اونجا بره تو اون سواری، هیچ حیوانی نمیتونه بره، میره فرو. اون پای پهنش، این کم مصرفیش، میگه آیا به شطور، به ابل نگاه نمی کنید کیف خلقت و ال السماء کیف رفعت، به آسمانی که چطور رفعت پیدا کرده و ال الارض کیف سطحت، به زمین که چگونه گسترش پیدا کرده و ارباره گذاشته. جالبه که به شطور میگه نگاه به ابل از اون زاویه. یا شطور چاق رو میگن بودنه، بودنه مثل بدن، بدن داره. میگه ول بودنه جعلناها لکم من شعائر الله. تو حج میخوان برید، شطور چاق از شعائر خداست. یعنی چی؟ خودش پیام داره دیگه. یعنی اگه میخوای قربانی کنی، حتی خدا میگه که همش سمبوله، نه اینکه برالا پول خرج زیاد بکن، چون اونا که میکشن میریزن دور. یعنی اینا نمادینه، جنبه سمبولیک داره. نه رو یه چیز دور ریختنی رو بده به بندگان خدا، بهترین چیزی که داری، همون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر نمیرسید مگر از بهترین اون چیزی که داری. حالا میخوای قربانی کنی، قربانی علامت یه چیز دیگه است. ول بدنه شطر چاق جعلناها من شعائر الله، این از شعائر اللهه، از اون زاویه خود چاق بوده. یا مثلا شطوری که 10 ماه حامله باشه، حالا آدم ها 9 ماه هست، ولی شطور میگه روز قیامت ازل اشارو اتلت، اشاره شطورهای 10 ماه حامله رو مردم بل میکنن دیگه. خب برای روستایی ها، حالا برای مملکت ما گاو و اینا خیلی ارزش و احترام داره و مشرق زمین دیگه، برای عربا شطور بالاترین چیز زندگیشون، شطوری که حالا چند روز دیگه، الان پا به ماه دیگه، انقدر اون حوادث میگه سرگرم کننده و عظیمه که شطور در ماهر هم بلش میکنه. حالا ممکنه ما بگیم که طلا جواهران هم مثلا بل میکنه آدم، زلزله دیگه دیگه نمیره تو خونه ببینه که حالا انگشترش مثلا کجاست، پولش کجاست، کیف پولش کجاست. اسامی مختلف میگن 70 اسم شطور داره در زبان عربی. داستان کلاغ رو هم که تو قرآن تو داستان هابیل و قابیل خوندین دیگه، وقتی که قابیل برادرش هابیل رو میکشه رو اون حسادت که چرا قربانی او قبول مال او شده مال خودش نشده، میگه فبعث الله غرابا، خدا کلاغی رو برمی انگیزه، لیوریه و کیفه یواری سوعت اخی، تا بهش نشون بده چگونه جنازه برادرش رو در خاک بکنه. یعنی به عنوان یک هوشمندی که چگونه میگه که زمین رو میکن تا مخفی بکنه اون به صلاح تومش و چیزی که گذاشته بود. کلاغ رو به عنوانی که او داره علامت میده، آموزش میده، از اون زاویه مطرح کرده. ولی از همه اینها مهمتر در قرآن مسئله انعام هستش. ما یه سوره به نام انعام داریم دیگه، سوره ششم دیگه، یعنی سوره ختم انعام میکنن اینا. خیلی رسم بینه، به خصوص خانوما که جلسه ختم انعام میگن و پشت سر هم میخونن. انعام یعنی چهارپایان. اتفاقاً از یه خانم یه بار پرسیدم که چرا این سوره رو میخونین؟ گفت برای اینکه نعمت‌های خودت باشه، اسمش هم انعام. گفتم انعام یعنی چهارپایان، خب نعمت‌ها بیشتر تو سوره نحل آمده، 70-80 تا از نعمت‌ها اومده. البته درسته تو سوره انعام هم نعمت‌هاست، ولی انعام به موجوداتی گفته میشه که وجودشون مجسمه نعمته، سرشار از نعمتن، همه چیشون نعمته، اصلا خودشون شدن نعمت. انعام اینا نعمتن. جالبه ها، اسم تبدیل شده به ماهیت، به واقعیت اون موجودات. سوره به این نام هست. بیش از همه حیوانات هم نام انعام اومده، 32 بار تو قرآن نام انعام اومده. خداوند میگه من 8 تا این 4 جفت براتون هدیه کردم. انزل لکم ثمانیت ازواجا، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواجن. انزل یعنی پیشکش کردن، هدیه دادن. این یه هدیه خاص خداست که به ما این هشتا موجود رو داده. میگه و من الزعن اثنین، زن یعنی در واقع گوسفند، حالا یا میشه یا قوچش دیگه، هر دو یک چیز مستقل دارن. و من المعز اثنین، بزن دو نوعه. و من الابل اثنین، یکی مثلا شطور ماده اون شیرش و یکی هم شطور نر. و من البقر بقر اثنین، گاو هم یعنی هم شیر هم شخم دیگه، هر دو حالت. میگه این چهارتا موجود که زوج مثلا نر و مادهش هم با هم تفاوت داره، اینها رو برای شما من نازل کردم. مثلا معنای نزول پیشکش و مثلا قضایی هم که برای مهمان میبرن این واژه رو به کار میبرن. اینا رو میگه بهیمت الانعام، به خصوص گوسفند و بز رو. بهیم، بهیمه یعنی زبون بسته، رام شما. گاو هم همینطوره، شطور هم همینطوره. میگه اینا بهائمن، بهائم یعنی رام و تسلیم. ما میگیم تو فارسی زبون بسته. چطور شده که این حیوانات زبون بستن؟ یه گاوی که 1000 کیلو شاید وزنشه، گاوهای وزنی با اون شاخ، یه بچه 6-7 ساله دست یه بندی انداخته گردنش داره میبره، این شیری که برای بچهش تولید کرده قشنگ شیرشو میدوشه. ها کدوم حیوان تو دنیا یک همچین اختیاری به بشر داده؟ چطور میشه هم چیزی؟ کی این کارش کرده؟ قشنگ توضیح میده خدا، میگه که اولم یرو الا ما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. این آخر نگاه نمی کنن، مطالعه نمی کنن. چیزی که ما ساختیم خودمون به دست خودمون، یعنی دست قدرت خودمون، انعامی رو ساختیم. فهم لها مالکون، حالا اینا شدن مالک، اینو من ساختم ولی اینا رو مالکش کردم. میگه مال من، این اسب مال من، این گاو مال من، اصلا جزء زندگیمون شده. و زللناها لهم، اینا رو رام کردم، قابل بهره برداری و استفاده انسان هم کردیم. فمنهم رکوبهم و منها یاکلون، هم سوارش میشید هم میخوریدش. کدوم چیزی که تو زندگی خوردنی باشه آدم چند جور ازش استفاده بکنه. و لهم فیها منافع و مشارع، انواع منفعت ها هست برای شما در اینا. و مشارع یعنی چیز که شربه، حالا شیر، دوغ، ماست، سرشیر، انواع فراورده های لبنی که میتونید از اینها بگیرید. افلا یشکرون، شکر نمی کنید؟ بعد میگه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، خدا رو که این همه نعمت داده، این موجودات ول میکنن میرن دنبال خدایان دیگه برای چی؟ برای که کمک بشه از اونا. بابا خدا دیگه چه چیزی بالاتر از این بهتون کمک کرده؟ اونو ول میکنید برای یاری گرفتن از بت‌ها، از کسان دیگه. تو سوره نحل این انعام ببینید که چجوری برای ما معرفی کرده. والانعام خلقها لکم، خدا این انعام رو برای شما خلق کرده. فیها دفعون، یک. و منافع، و انواع منافع دارید. و منها تأکلون، سه، میخورید. و لکم فیها جمالون، برای شما این جماله، هینه تریهون و هینه تسرهون. صبح که اینا رو رها میکنید به سمت صحرا، حالا ما که به حال اهل دامداری نیستیم شاید نفهمیم، ولی از هر روستایی بپرسیم بسیار زیباست. اگر رفته باشه تو ایران اینجا که خیلی چیزا آدم نمیبینه، تو روستاها میره صبح زود 5 و 6 صبح وقتی گله ها رو ول میکنن میان صحرا، صدای اون زنگوله ها میاد، خاکی هم بلند میکنن، یه بوی مخصوصی هم، چقدر برای اون دهاتی زیباست. این اونام چون جای تنگ و خفه بوده در باز میکنن میدون همه به سمت صحرا. و هینه تریهون، عصر هم که برمیگردن این بزغاله ها میان سراغ مادرانشون، این منظره بسیار زیبایی است دم غروب که گله برمیگرده. میگه اینم از نظر روحی روانی براتون یه زیبایی است. ولکم فیها جمالون، چهارمیش میشه جمال، پنجمی و تحمل و اثقالکم، بارتون رو میبرن اینا. میگه خیل و بغال و حمیر، هم اسب هم قاطر و هم الاغ، اینا بارتون رو دارن میبرن. الا بلد لم تکونو بالغی الا به شق الانفس، میبرن شهرها این ور اون ور با چه مشقتی که ممکن نیست که شما بتونید این کارو بکنید. کار بشر نیست این همه بارا. الان دیگه اتومبیل ها اومده، ولی در طول تاریخ قدرت حمل و نقل ما غیر از اینا مگه بوده؟ نه، خیلی هم عقب نریم. ویتنام یادتونه قبل از اینکه امریکا وارد اونجا بشه فرانسوی ها بودن دیگه. اینا تو اون دره دین بیان فو که شکست به فرانسوی ها دادن، با قاطر اون توپ های 105 میلیمتری رو، اون دسته دره ای که تمام نیروهای فرانسه بودن، اینا بدون اینکه اونو متوجه بشن از اول شب تا صبح تمام اون به صلاح کوهستان های اطراف و با این قاطر ها توپ های بردن اون بالا، ناگهان زیر به صلاح بارش آتش گرفتن اون سپاه عظیم فرانسه رو. همونجا فرانسه به زانو در اومد که فرانسه بیا دیگه از شکست خوردن و رفتن. بعد امریکا یه جا پاشون واس شد. یعنی تا همین چند سال پیش میشه، نمیدونم الان 50 سال هم نمیشه دیگه، با نیروی همین قاطر بردن اون تمام تجهیزات سنگین ارتششون رو، مثل کوههای دماوند دیگه دور اون منطقه بودن جنگ دین بیان فو. بله خاطر شد. بله، پس این شد 5 تحمل و از خانکم، که خودتون باید با مشقت زیاد این کار میکردی. ان ربکم لرؤوف رحیم، پروردگارتون خیلی رؤوف و رحیمه به شما. بعد میگه که اسب و اینها زینتن، همه اینا زینته بر شما، و یخلق و مالا تعلمون، و ان لکم فی الانعام لعبرتن، شما از انعام باید عبرت بگیرید. حالا فکر ما باید از انعام عبرت بگیریم. نسقیکم مما فی بطونه، ببینید ما از شکمش بر شما، نسقیکم سقایت یعنی مثلا شیری که انعام بگیریم، من بین فرسن و دمن لبنن خالصن سائغن لشاربی. من سالها این یه بار عرض کردم تو این جلسه، میخوندم اینو نمیفهمیدم شیر چه ربطی به خون داره. میگه از بین خون و اون چه که در روده وسلای حیوانات هست یک شیر خالص گوارایی برای شما. گفتم چه ربطی داره؟ اینو اون دکتر بوکای اون کتاب قرآن عهد نو نوشته، تو اون جلسه دو سه جلسه پیشم بود درس کردم، که میگه در واقع فرایند این پروسس تولید شیر، که میگه چطور آدم غذا رو میخوره، وقتی هضم میشه از اون قسمت هضم شده در معده این مویرگایی که دور اون روده ها هستن این غذا رو میگیره، وارد خون میشه این مواد عالی، بعد میره در غدد پستانی تبدیل به شیر میشه. خدا میگه عبرت بگیرید از چه چیزی داره تولید میشه، از اون چیزای خورده شده ای که آدم بدش میاد وقتی حیوانو میکشن، و خون که قرمزه، چه چیز لبنن خالصن سائغن لشاربین، چقدر گوارا، چقدر خوشتم. یعنی میشه از چه محیطی، از چه شرایطی، چه محصولی به وجود بیاد. خب اینم پس شیرش هست. و جعل لکم من جلود الانام، حالا پوستش، چرمش، شما خانه باش میسازین، چادر، خیمه، تستخفون ها یوم زهنکم و یوم اقامتکم، وقتی کوچ میکنید. بشر در طول تاریخش، هنوزم اشایر تو ایران هم اینجوره دیگه، یعنی که آجر و بتون که نمیتونن حمله کنی برابر با همین چرم و پوست حیوانات، همین انعامه که دارن برای خودشون این چیزها رو میسازن. و من اسبافها، از پشمش، اسباف صوفه دیگه، صوفی کسیست که لباس پشمین میبوشه، از پشمش و اوبارها، از کرکش و اشعارها، از موش، اساسا و متاعا الهین، اساس زندگی میسازی، متاع میسازی. 15-16 تا در واقع، حالا مفصل این آیات تو سوره نحل داره از انعام میگه برای ما. سوارش میشید، قدرت حمل و نقلتون هست، گوشتشو میخورید، شیرشو میخورید، پشمشو، پوستشو، کرکشو، موشو، شاخشو، رودش هم که از صادرات بزرگ ماست تو ایران به این بر اونور میفرسته. چیزیش دور ریختنی نیست، حتی فضولاتش هم گرمایش زمستانشونه دیگه. یه موجودی که همه چیش از ناخونش گرفته، سومش گرفته، شاخش گرفته، همه چیش این حیوانات رو داریم استفاده میکنیم. بشر در طول تاریخ با اینا خود کفا بوده دیگه. میگه کی اینا رو برای شما داده؟ چرا خدا رو نمیشناسیم؟ اساساً و متاعا الی حین، اینا رو تا یه سرانجامی در خدمت شما قرار داده. چندین سوره قرآن هستش، ما کمتر به این توجه داریم، این نعمت انعام و چارپان، ولی خدا میگه برید حج تا خدا رو به خاطر انعام شکر بکنید. ببینید میگه وقتی ابراهیم خانه رو میسازه میگه از زنف ناسه بالحج، حج رو اعلام بکن مردم برن. برای چی؟ لیشهدوا منافع لهم، تا منافعی که براشون هست ببینن. و یذکروا اسم الله، به یاد خدا بیفتن. برای چی؟ علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، به یاد خدا بیفتن. برای کدوم نعمت؟ برای بهیمت الانعام. یه عده زبون بسته رو رام شما کرده در خدمت شما اینجور زندگیتون رو تأمین بکنه از همه چیشون. میگه برید حج، نه تنها اون وقت برای مسلمان ها. در جای دیگه باز این میگه که لکل امتن جعلنا منسکن، برای هر امتی یهودی مسیحی مناسکی گذاشتیم، اعمالی گذاشتیم. برای چی؟ لیذکر الله، لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. مناسک همه اینا برای اینه که این نعمت انعام رو برن به یاد بیارن. نیت جز بزرگترین نعمات خدا که ازش غافل هستیم به وجود آوردن این حیوانات برای انسان، برای رشد انسان، برای تغذیه انسان و کمک به زندگی او. در یه جای دیگه هم باز خیلی جالبه که میگه که خداوند همه ازواج رو آفرید و جعل لکم ما ترکبون، حیوانات اینا رو انعام تا سوار بشین، لتستبو علی ظهورهی، تا برین وقتی پشت این اسب نشستید، ثم تذکروا نعمت، یاد نعمت خدا بیفتید و بگید، بگید اون وقت سبحان الذی سخر لنا هذه. اینو تو هواپیمای ایرانی سوار شدین دیدین جلو صندلی این آیه رو زدن، این آیه راجع به سوار شدن همین اسب و این حیواناته. یه وقتی سوار شدید اینو بگید سبحان الذی، چقدر منزهه اون اللهی که سخر لنا، رام کرده این رو، مسخر کرده این رو برای ما، و ما کنا له مقرنین، ما که ممکن بود، ممکن نبود این کارو بکنیم. اگه این اسب و گاو اینا مثل این اسبای وحشی بودن که آدم می‌خواستن بنزن، چطور میشد به اینا نزدیک شد؟ و انا الی ربنا لمنقلبون، بگید ما داریم در حال انقلاب درونی و تحول به سوی پروردگارمون هستیم. خب حالا وقتم خیلی نیست، من فقط حالا که نشد اون چیز راجع به مرچه رو نشون بدم خدمتون، یک خطبه است از حضرت علی خدمتون میدم، این رو من یک بچه میخونم اگه این چیز در نتیجشون پخش بکنید. اما مورچه که یه سوره ای هم به نام مورچه داریم، کلمه نمل اسم سوره نمله، انگشتای ما رو چی میگن؟ انامل دیگه. یعنی مورچه در واقع مثل انگشت قدرت در واقع این سرعت رو داره، چابکی رو داره. مثلا اسبی که خیلی پرتحرک و پر جنبش باشه میگن فرس و نمل، یا در واقع هندی منا رو، اونا که با دستشون خیلی میتونن کار بکنن میگن رجل و نمل، کسی که با انگشتاش خیلی هنره، حالا نقاشی یا هنرمندی داره. یا زنی که تو یه جا آروم نمیگیره نمله، یا بالای درخت رفتن. تمام به صلاح مشتقات کلمه نمل مورچه تحرک، چابکی، سرعت حالا تو این فیلمی که متاسفانه نشده این کاملا نشون میده باری که یه مورچه میبره درست مثل این که یه مردی یه چمدونه 250 کیلویی پشتش بذاره 250 کیلو 10 مایل بخواد ببره باری که او در واقع داره میبره. خداوند همینطور که برای ما انعامو گذاشته مورچه هم نشون میده که حالا اگه شده موقع شد اون فیلم بیارم نشون میده چطور اونا هم یک حشرات کوچیک شته های درخت رو میارن اینا رو میبرن دامپروری میکنن طولونشون شیره هایی که اونا میدن برای بچه هاشون. درست ما گاو از شیر میگیریم اونا هم دامداری دارن. کاملا نشون میده که یه اینا کشاورزی دارن. چطور برگای بعضی از درخت ها رو قشنگ میکندن میآوردن اول ضد عفونی میکردن یه چیزایی مثلا آنتیبیوتیک روش میزدن اینا همه مثلا چیز نگیره بعد اینا ظرف دو روز سه روز قارچ تولید میکرد اینا اون قارچ مثل شیرینی مثل بستنی به بچه هاشون به خودشون غذایی به اصطلاح خیلی مطلوبشون استفاده از این قارچ ها و چطور هوای اون لانه رو تنظیم بکنن از نظر تهویه چی کار بکنن درست مثل یک کارخونه بزرگ برای خودشون اونا هم تفنن دارن چیزای پلیجه دارن و حالا تمام چیزی که ما فکر میکنیم هم دامپروری هم نمیدونم کشاورزی چه تقسیم کاری چقدر فداکاری چقدر ایثار حتی مثلا یه عده مسئول جاده سازی هستن قسمت به اصطلاح جاده چیزا رو کنار بزنن موچه ها به سرعت بیان برن حالا همه اینا رو ما به کمک این ابزار جدید به دست آوردیم. دقت بکنین 1400 سال پیش همین قسمت چون وقت نیست قسمت دومی رو ببینیم این بسایی همین صفحه 177 نمشته قسمت پایینش رو بخونیم الان ترجمهش هم گذاشتم میتونی ترجمهش رو بخونیم صفحه یه رو بیستر رو باشه حالا از اون پاراگراف دوم انظروا الی النمله به مورچه نگاه بکنید فی سقر جسته ها با همین چیز کوچولویش کوچکی جسته کوچکش نمل و نمله هر دوش در واقع وقتی مفرد باشه نمل میگن ولی نمله به اصطلاح نمله مفرد نه نه تو المنجد من اینو دیدم نوشته که وقتی که یکی باشه نمله بهش میگن ولی نمل نوع در واقع مورچه ممکنه که ملکم باشه. به نمله نگاه کنین با اون جثه کوچکش و لطافت هیئتها با اون هیئت لطیف و ظریفش لا تکاد و تنال به لحظ البصر با چشم آدم نمیتونه با دقت ببینتش و نمیتونه با فکر درکش بکنه کیفت دبت علا عرضها ببینید چگونه این تو زمین را میره با همون پای کوچکش و صبت علا رزقها چطور رزق این داره میرسه چگونه حبه رو در لانش میبره چگونه در قرار جای خودش قرار میده حالا انشاءالله که فرصت بشیم براتون میرفته داخل لانه اینها چه شگفتی هایی در این به صلاح انبار کردن ها دستبندی ها وجود داره در تابستان برای زمستان جمع میکنه و خلاصه رزقشو خدا تکفل کرده اون خداوند منان از اینم غافل نیست ولا یحرم حد دیان اون خداوند دیان محرومش نکرده اگرچه در یک سنگی باشه یا در کلوخ و خاک باشه ولو فکرت فی مجاری اکلها اگه دقت کنی در اون مجاری غذا خوردنش حالا ما میبینیم بالاخره تمام دهان خودمون و دندانا رو آخه این کجاست دیگه اصطلاح هست میگن که مورچه چیه که کله پاچش باشه میگه به همون نگاه بکن در این مجاری خودش چقدر ریزه حالا تو اون مجاری دستگاه های گوارش او برو و فی علوها و سفلا در بالا پایینش و ما فی الجوف من شراسیف بطنها تو به اصطلاح دیتیل ها و جزئیات شکمش مثلا تمام این چیزهایی که حالا در اندام ما در دستگاه گوارش ما هست اونم به نسبت خودش داره و ما فی الرأس من عینها اون چشمیشه که رو سرشه ما اصلا سرش رو نمیبینیم حالا چشمش کجای او هست مگر میگن 3000 تا چشم داره دیگه در همون یه دونه چشم تکیش 3000 چشم مرکب، این که اینقدر مانور میده نمیتونه پرندن بگیرتش، در گوشش نگاه بکنید که چطور میشنوه صدا رو. اگر چنین بکنید، لقضیت من خلقها عجبا، در عجب و شگفت میایی از خلقت مورچه، و لقیت من وصفها تعبا، در وصفش دچار سختی میشی، نمیتونی بیان بکنی. فتعال الذی اقامها علی قوائمها، چقدر متعالی اون خدایی که این رو روی این اندامش، روی این استخون بندیش برپا داشته. از درخت از پشتبانم میفته هیچیش نمیشه مورچه. و بناها علی دعائمها، روی این پاها قرار گرفته. لم یشرکه فی فطرتها فاطرون، هیچ کسی با خدا شریک نبوده در این ساختن این، و هیچ کسی قادر نیست که این چیزی رو بسازه. میگه اگر یه کمی دقت کنی در این جزئیات زندگی مورچه، میفهمی که فاطر النمله و فاطر النخله، نمله با نخله، پدیدا و فاطر اینی کسی که پرده عدم رو شکافته، اختراع کرده. با خلاق فرقش اینه، هم میگن خدا خالق، هم بدیع، بدیع و سماوات، و هم فاطر. و فاطر یعنی شکافنده، شکافنده پرده عدم، تاریکی و ایجاد کردن. یه مرتبه میگه اون کسی که نخل رو پدید آورده، نمل رو همین، از نظر به اصطلاح وزن ادبیش، دقیق تفصیل کل شیء و قامز اختلاف کل حی، خاطر این دقت فوق‌العاده و تفصیلی که به هر چیزی داده و این پیچیدگی ها، قوامزی که در هر موجود زندگی وجود داره. و مل جلیل و بل لطیف، نه چیزای خیلی بزرگ برای خدا مشکله و نه چیزای فوق‌العاده کوچیک. و ثقیل و بل خفیف، نه فیل با اون بزرگیش دایناسورها یا این بالونهای 35-36 متری، نه موجوداتی که حتی نادیدنیه. و القوی و الضعیف فی خلق الاسوار، برای ما بزرگ و کوچک داره، برای خدا همش یکیه اینا. و کذالک السماء و الهواء و الرياح و الماء، نگاه کن به آسمان، نگاه کن به هوا، نگاه کن به بادها، نگاه کن به آبها. این 1400 سال پیش مسلمانای اون موقع توجه داشتن، ما چقدر به این چیزا توجه داریم؟ خدا رو کجا تو هوا تو باد میشناسین؟ میگه به اینا نگاه بکن. فانظر الی الشمس و القمر، به خورشید نگاه کن، به ماه و نبات و شجر، به مراتع، به نباتات نگاه بکن، به درختان نگاه بکن، و الماء و الحجر، به آب نگاه کن، به سنگ نگاه بکن، و اختلاف هاذ اللیل و النهار، به گردش شب و روز نگاه بکن، به این حرکتی که شب و روز رو پدید میاره، و تفجر هاذ البهار، به این شکافتن کوه‌ها که آب‌ها رودخانه‌ها داره جریان پیدا می‌کنه، و کثرت هاذ الجبال، به این همه چین و چروک‌های پوسته زمین، کثرت این کوه‌ها و طول هاذ القلال، به قله‌ها نگاه بکن. همه اینا حکمت داره، همه اینا حساب شده است، ارتفاع قله‌ها، منطقش. و تفرق هاذ اللغات، به لغت‌ها نگاه بکن، به گویش‌ها، انگلیسیه، اسپانیش هستش، فرانسه هست، آلمانی، ترکیه، تو هر کشوری هم هر گوشش به یه جوری دارن صحبت میکنن. من دیروز این خط یه جای چینی و ژاپنی بود نگاه میکردم، دیدین چقدر عجیب غریبه، خدایا اینا چطور اینجوری اختراع کردن؟ چرا با خط فارسی فرق میکنه؟ تفرق این لغات خودش این استعدادیه که خدا در ما گذاشته. چطور بشر میتونه اینطور اختراع کنه؟ لغت‌های مختلف، گویش‌های مختلف. حیوانات که اینجور نیستن، همه زبان هم دیگر میفهمن. میگه خدا رو تو اینا بشناس، تو زبان شناسی. و علسان المختلفات، زبان‌های مختلف. وای بر کسی که فبینون لمن انکر المقدر، مقدر، اون کسی که اندازه گذار رو انکار میکنه. کی این اندازه ها رو گذاشته؟ کی این نظم شگفت رو بنا کرده؟ وای بر کسی که مقدر رو انکار میکنه، اندازه گذار رو. و جهد المدبر، اون کسی که تدبیر داره میکنه، نجوات نمی کنه، نمی پذیره. میگه اینا فکر میکنن یک گیاهن، زارعی نداشتن. خب کجا درختی همینجوری پرورش پیدا میکنه در باغ و اینها؟ فکر میکنن صانعی ندارن، حرف بی تحقیق میزنن. آیا ممکنه یه بنایی پیدا بشه بنا نداشته باشه؟ هر جو هر بنایی ساخته شده یه بنا داره. او جنایتن من غیر جانه، هیچ جنایتی انجام میشه که جانی نداشته باشه؟ آقا چطور میگن که جهان خودش به وجود آمده، هیچ صانعی خالقی نیست؟ حالا از این به بعد میره سراغ ملخ که حالا اونم برای خودش خیلی عظیم دیگه، وقتی نیستش. حالا این رو میتون خودتون ملاحظه فرمایید، این خطبه 227 یا 185 بر حسب نصر و بلاغه ها فرق میکنه، قبلیش هم در واقع خطبه 177. حالا همطور که عرض کردم، این خطبه بسیار شگفتی راجب طاووس هست، راجب خفاش که در اون جامعه بوده. منظورم اینه که برهان کسی مثل حضرت علی به پیامبر نزدیک نبوده، اونها با قرآن بزرگ شدن. تو فرهنگ قرآن در اون دوران اینطوری خدا رو میشناختن، خدا رو در دوروبر خودشون. برای قبلا میگفتن که صحبت این روزم راجع به حیوانات، شاید مثلا به کراهت میخواستین شما تشریف بیاردن، میگه بابا خدا که دیگه تو حیوانات. ولی بین قرآن چطور حج رو هم میگه برید تا این نعمت انعام رو برید بشناسید، سوار هر چیزی میشید اونجا سبحان الله بگین که چطور چنین چیزی رو خدا رام ما کرده و قابل استفاده ما. و هر کدوم از اون موجوداتی که اسم برده داره درسی به ما میده، چه سوره هایی که به نام اونا اومده، چه بیان حالتشون، شرحشون که توی قرآن اومده. اینم یکی از راه های خداشناسی است، از مجموعه بی حد و حصر راه هایی که وجود داره. انشاءالله که خداوند چشم خرد ما رو روی آیات خودش باز بکنه، به ما توفیق بده که راه او رو با چشم بازتری بشناسیم، تحقیق بکنیم و انشاءالله به مقصود مطلوب مورد رضای او نائل بشیم. متشکرم از توجهتون.